متشکرم که با ما همراه هستین. اما برمیگردیم به ادامه گفتگو با سرکار خانم نعمت‌زاده. تشکر میکنیم واقعا از اینکه شکار سوژه هاتون خیلی خوبه. یعنی هر بار تکرار میشه که شما به بهانه یک سوژه میرین یه جای دیگه ای سر در میارین و یه گزارش متفاوتی رو تهیه میکنین. خیلی خوب بود.
کاملا گویا اینه که ما سرمون رو بچرخونیم، دور و برمون انقدر آدم میبینیم که دارن درست خدمت میکنن، کار میکنن و نفع میرسونن به مردم. این به این خاطر اتفاق میفته خانم رفعتی. و خیلی جالبه که از تله‌های مبرسازی همطور که اومدم بالا، اومدم برم بشونم تو سرویس که حالا بریم گزینه بعدی و گزارش بعدی، یا آقای دیدم که از موتورشون پیاده هستن و دارن موتورشون رو هل میدن. کلاه ایمنیشون هم دستشون بود. ظاهرشون گویای این بود که یا اتفاقی برای خودشون افتاده یا اتفاقی برای موتورشون افتاده. سوال کردم که موتورتون خراب شده؟ یعنی مثلا نیاز به کمک دارید که به سختی دارید هل میدید موتورتون رو؟ گفتم بله. حالا یه اصطلاحی از موتورسیکلتشون گفتن که من الان خاطرم نیست. گفتم حالا میخواین چیکار کنید؟ قطعا پاسخش تعمیرگاهی بود که کار تعمیر موتور رو انجام میدن. بله. دیگه گفت بله، میخوام ببرمش پایین این کوچه تعمیرگاه هست. گفتم پایین همین کوچه هست؟ گفت بله. تا حالا ایشون پیاده برسن به تعمیرگاه، ما سوار سرویس سازمان شدیم و زودتر از ایشون رسیدیم به تعمیرگاه موتور. البته بهش میگن موتور سازی و دوچرخه سازی. و نکته جالبش این بود که مغازه از پدر به پسران رسیده بوده. پدر داخل مغازه حضور نداشتن، ولی قطعا قبل از اونها دانش و مهارت پدر به پسران رسیده بوده و خیلی با انرژی کار میکردن. هم جوون بودن، فکر نمیکنم بیش از 40 سال داشته باشن. بشنویم انشالله که مورد توجه قرار بگیره.
خیلی ممنونم از شما. پس گزارش بعدی هم گزارش جالبی است که با هم میشنویم.
دوچرخه‌سازی و موتورسازی و انواع لوازم یدکی. سلام علیکم.
سلام.
خوبید؟ خسته نباشید.
سلامت باش.
خوبه که شما لباس کار پوشیدید.
بله.
خیلی جاها میدیم که یه خدمت مثل خدمت شما ارائه میدن، هیچ کس لباس کار تنش نیست. چرا؟
باتنگ اون دیگه از صبح اومده حال نداشته کار انجام بده. ما اومدیم صبح، اول صبح دیگه کاسبونو را بندازیم. بالا گفتنه یه درآمدی داشته باشیم برای کلا زندگیمون.
خدا رو شکر. دوچرخه سازی کار آسونیه؟ کار سختی آقا؟
کارش شاید به حرف آسون باشه اما به عمل سخت. کلا تعمیراتش من خودم الان دوربر 10-12 سال تو این کارم، 5-6 سال کشید تا دوچرخه سازی یاد گرفتم.
مغازه من پدرتونه؟
مغازه پدرمونه. بعد
5 سال پیش پدر که قطعا خیلی دلسوزانه به شما یاد میدن، کار کردید تا کار رو یاد گرفتید.
بله.
من سختش رو از بابت نسبت درآمد به سختی پرسیدم.
ببین درآمدش اونقدی فکر نکنید زیاده، نه، اما کارش بر ما سنگینه. بلن مشغله کاری زیاده. این بر خود اولو گفتنی سلامتی آدم زیر فشاره. الان شما حساب کنید یکی دو ساعت داره ببینید میشینیم رو صندلی هم زیر پامون نیست، داره ببینید میشینیم کار انجام دادن تا موقع بلنشیم داره ببینید پامون هم گرفته، کمرمون گرفته. این کار 10-15 سال میتونی توش کار کنی، بعد از 10-15 سال باید کلا بازنشست کنی خودت.
شما الان 12 سال کار میکنی، یعنی 3 سال دیگه باید تعطیل کنی بری؟
الان پدر خودمون 30 سال کار کرد، الان خودش دیگه بازنشست کرد خودش خاطر همین کمر درد و پا درد.
بسیار خوب. این آقا همکار شما هستن؟
بله، برادرم هستن.
برادر هستی؟ بسیار خوب. آقا شما هم خسته نباشید.
مرسی.
موتور مال اون آقاست؟
مال اون آقا.
حالا مشکلش چیه آقای استاد کار؟
پنچر کرده تویب بخواد.
همین؟
همین.
الان تویبش رو عوض کنی مشکلش حل میشه؟
بله حل میشه.
بسیار خوب. شما چقدر کار کردی تا یاد گرفتی؟
ما من دو داداش با هم همکار بودیم دیگه، از اولش با هم بودیم.
هم سن و سال هستی داره؟
3-4 سال با هم اختلاف سن داریم.
آقا فکر میکنی جامعه چقدر به شغل شما نیاز داره؟
انصافا فکر کنم 20% کلن کارو ما داریم انجام میدیم. همین پیگ موتوری ها، کلن شرکت ها، پیک های شرکت، پیک های غذابری،
هر پیکی هر جایی گزارش ممکنه به شما بیفته دیگه. الان همین چند دقیقه که ما اینجا ایستادیم چقدر موتور از همینجا راحت شد.
بله، تا دلتون بخواد. تابستون ها دوچرخ ها کلا با ما کار دارن دیگه، میگم موقع تفریحشونه بعد دو شخص سواری کنن با ما باید کار داشته باشن.
دعا میکنید دو شخص های بچه خراب بشه؟
نه دعا که نمی کنیم اما کارش زیاده دیگه. میان چه بگی چه نگی میان.
آقا شغلتون رو دوست دارید یا نه؟ اگر بهتون بگن یه شغل دیگه ای بهتر با درآمد بیشتر سخته کار کمتر جایی بهتون پیشنهاد میشه، حاضر هستید ترک کنید؟
بله نس این کارا بودیم، آلوده این کاریم، نمیتونیم بیاد شغل دیگه ای چیز کنیم، انتخاب کنیم و بریم سر شغل دیگه. عادت کردیم 8 صبح بریم کرکره مغازه رو بدیم بالا، 8 شب هم را بیفتیم بریم خونه. عادتمون از بچگی بابامون تابستونه که تعطیل می‌شدیم میومدیم در مغازه عادت کردیم، به این شغل عادت کردیم.
این عادت عادت شیرین و دلچسبی براتون هست؟
اگه نبود که اصلا نمیومدیم. اما اینجا لاغر خودت آقای خودتی، واقعا زحمت کشیدیم روش، پیشش هم داشتیم که اومدیم توش، من نمیومدیم اصلا.
آقا شما حرفه‌ای تر کار میکنید یا برادرتون؟
عجبتون نه یه نفت کار میکنه،
یعنی اگر یه روز یکی تو نباشه اون یکی میتونه کارش انجام بده. چی اون بالا آویزون کردی؟
لوازم یدکی موتور و دوچرخه.
آره فروش هم لوازم یدکی داری؟
بله.
یعنی کنار این تعمیرات که انجام میدی یه بخش هم فروش قطعات
داشته باشه، چون که الان مثلا موتور الان میبینی پنچر تیوب میخوان، اگه لوازم نداشته باشیم که بعد بریم باز یکی دیگر رو به قول گفتنه بینیم.
یعنی یه خرید از بازار هم دارید همیشه؟
یه خرید از بازار.
هر چند وقت یک بار میرید و میاید؟
هفته یه بار.
تا حالا خدای نکرده اتفاق بعد اینجا افتاده؟
از چه نظر؟
نظر اینکه ایمنی و سلامت شما به خطر بیفته.
دلتون بخواد. مثلا داشتیم موتور کار میکنیم، بارکش نشتی داشته، یه دفعه جرقه تو سیمکشی زده آتیش گرفته. یا اینکه داشتیم موتور رو روغن میزدیم، گریس میزدیم، انگشتمون لای دنده زنجیر گیر کرده.
کلاهای ایمنی برای فروشه؟
بله.
چقدر آدم هایی که اومدن موتورشون یا دو شرخشون تعمیر شده کلاه خریدن از رفتی؟ یا شما تشویق کردید که اگر کلاه ندارن کلاه بخرن؟
ببین زیاد نمیخرن، اما مجبورن بخاطر مامورا که موتورشون رها بونن میگینن
مجبورن هم رعایت کنن. خوبه و این که شما بگید
اما آره ما
وظیفه مهمی انجام دارید.
بله ما تشویقشون میکنیم که کلاه سرشون بزنن. من خودم پشت موتور اگه کلاه سرم نبود الان 2 سال پیش فوت کرده بودم.
تنتون سالم باشه انشالله. خیلی ازتون متشکرم. جناب از شما هم ممنونم.
خانم خوشحال شدم.
متشکرم زنده باشید.
ممنونم لطف کردید.
ممنونیم از شما خانم نعمت‌زاده، از گزارش‌های خوبی که برای برنامه وطن‌ساز تهیه کردین واقعا از شما سپاسگزاریم.
زنده باشید. همچنان به شنوندگان عزیز میگم که اگر امکان داره پیامک بزنن به ما و دعوت کنن ما رو به جایی که افراد شایسته گزارش وطن‌سازان عزیز در مشاغل مختلف که کار خدمتی ارائه میدن که برسیم خدمتش.
خیلی ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید خانم. خدا حافظ.
خدا حافظ. یک کارآفرین از کاه کوه نمی‌سازه، مشکلات رو خرد کرده و بعد اونها رو حل می‌کنه. خواستن نقطه آغاز تمام هدف هاست، نه امیدوار بودن و نه آرزو داشتن، بلکه خواستن واقعی و از اعماق قلبه که به انسان قدرتی نامحدود میده. از مسائلی که کارآفرین باید روی اون تمرکز کنه بحث چشم‌اندازه. کارآفرین باید بدون قراره به کجا برسه. اگر هدفش روشن و پررنگ نباشه معمولاً انرژی زیادی برای حرکت به سمت اون دریافت نمی‌کنه. داشتن اعتماد به نفس و تفکر خلاق از ویژگی‌های انکارناپذیر یک کارآفرینه. اما میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای مهندس امیر احمد برکتین، مهندس برق و مدیر عامل یک شرکت در حوزه لوجستیک که در زمینه حمل و نقل اینترنتی یا همون دلیوری فعالیت میکنن. آقای مهندس عرض سلام دارم حضور شما.
سلام حال شما.
روز شما بخیر باشه.
سلام حضورتین. بنشین برشان.
خیلی متشکرم. هم اگر ممکنه توضیح بفرمایید که در حوزه حمل و نقل اینترنتی چه فعالیتی کردیم که حالا این فعالیت شایسته تقدیر و توجه بوده، و اینکه در حوزه لوجستیک شما چه فعالیتی دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید احمد برکتین هستم. عرض کنم خدمتتون که شرکتی که ما الان توش این فعالیت می‌کنیم یه شرکتی تو زمینه ارائه خدمات دلیوری به رستوران ها. حتی ایده اصلی این نبوده. ایده اصلی در واقع این بوده که ما این خدمات رو خیلی گسترده‌تر ارائه بدیم، اما خب به خاطر اینکه شرکت نوپاه و تازه شروع کرده، سعی کردیم که با تمرکز به روی رستوران ها کارو شروع کنیم، و در حال حاضر که بنده دارم با شما صحبت میکنم تقریبا تو 4 تا منطقه تهران در حال فعالیت هست سیستم، و کاری که میکنه اینه که با رستورانایی که ما همکاری میکنیم ازشون میخوایم که دیگه خودشون به استخدام پیک مشغول نشن و ما نیروهاشون رو براشون تامین میکنیم.
شما سفارش رو هم خودتون میگیرین یا اینکه اون رستوران ها
میگیره؟ سفارشاش آفلاین چه آنلاین باشه در واقع رستوران میگیره و از طریق یه پنل اینترنتی به ما درخواست میزنن، و حالا یه سیستم آیتی اون پشت وجود داره که در واقع این درخواست ها رو به صورت اتوماتیک به کوریرهای ما متصل میکنه.
بله. ممکنه بفرمایید که چطور شد به این فکر افتادین که یه همچین فعالیتی رو راه اندازی بکنین و چقدر این میتونه کمک کننده باشه در زمینه ایجاد اشتغال؟
بله. عرضم خدمتتون که این که ایده چجوری شکل گرفت، ما در واقع ایده رو از یه کمپانی آمریکایی بهره بردیم که توی آمریکا دارن فعالیت میکنن، ولی خب ما احتیاج داشتیم که این ایده رو حتما توی ایران در واقع لوکالایزش کنیم، بیایم به صورت محلی توی ایران اجراش کنیم، حالا با توجه به قوانین ایران و عرض کنم خدمتتون که رگولیشن هایی که توی ایران. خب ترجیح دادیم که روند شروعمون از رستوران ها باشه. زمانی که میاره شروع به کار کرد، بنده آقای امینی و آقای آذری که در واقع فاندرهای سیستم هستیم، به علاوه یه دونه پیک مشغول به کار شدیم، اما در حال حاضر تقریبا 85 نفر توی این سیستم مشغول به کار هستن، و انشالله اگر که این پروسه همینطوری ادامه پیدا کنه و موفقیت آمیز باشه همونطور که فعلا بوده، من فکر میکنم که 2 سال دیگه احتمالا با یه کمپانی شاید 800 تا 1000 نفر روبرو باشیم.
رشد بالایی رو برای خودتون تصور کردین که انشالله اتفاق بیفته.
بله. خدا رو شکر علائم یه بیزینس سالم رو همیشه حفظ کرد. اینکه رشد هفته به هفته 20% داشته باشه، خب هرچی جلوتر میریم سخت‌تر میشه کار، ولی خب به خاطر گستردگی فضای کاری که وجود داره، خب خیلی دور از ذهنم نیستش این اتفاق برای میاره بیفته، همینطور که توی 11 ماه افتاده.
بله. آقای مهندس برکتین، ممکن بفرمایید که شما و همکاران شما حدودا تو چه سنی هستین؟
بله. عرض کنم که متوسط کل تیمی که ما الان فعالیت میکنیم 26 ساله.
خیلی جالب. بله. بله. خیلی خوبه که بله بفرمایید.
عرض کنم که البته خب ما توی تیممون که همکارانی که به عنوان کوریر با ما همکاری میکنن، کوریر حالا لفظیه که ما برای دوستان پیکی خودمون استفاده میکنیم، چون یه مقدار به نظرم خلط به وجود اومده تو این بازار و نوع خدماتی که ما ارائه میدیم یه مقدار فرق میکنه واقعا با اون لفظ پیکی که تا الان مرسوم بوده، ولی خب در واقع رنج سنی اون همکاره ما خب متفاوته، ولی در واقع اگه بخوام فقط بحث دفتر مرکزی و دفتر فنی رو داشته باشم باهاتون، بله رنج سنی 26 سال.
خب بسیار عالی. خب چقدر فکر میکنین که این کار بتونه توسعه پیدا بکنه؟ شما فرمودین که در سال آینده انتظار دارین که بالغ بر 800 نفر در لوجستیک شما مشغول به کار باشن و این فعالیت رو انجام بدن. چقدر جای توسعه داره و چقدر شاید آثار اقتصادی مثبت رو ما بتونیم ببینیم در یه همچین کاری؟
بله. در مورد آثار اقتصادی اول من یه مقدار توضیح
بدم.
دوستانی که با عنوان کوریر با ما همکاری میکنن تا الان خیلی جست و گریخته یا تو خود در واقع رستوران ها فعالیت داشتن یا تو سطح شهر کار آزاد میکردن توی بازار تهران و و و اتفاقی که افتاده، خب ما با این دوستان به صورت تضمینی کار میکنیم، اینکه تضمین دارن برای اینکه یه حداقل حقوقی رو دریافت میکنن، بعد حالا یه سری پاداشایی که به خاطر کارگرد خوب دارن، تقریبا اگه بخوام که در مورد حقوق این دوستان عرض کنم، این دوستان دریافتیشون در ماه حداقل 1.5 برابر میشه و برای کسب و کارهایی هم که ما باشون کار میکنیم که حالا الان تمرکز اصلی میاره روی رستوران هاست.
بله.
تقریبا اگر فقط هزینه خالص در واقع دریافتی پیکا از رستوران ها رو محاسبه کنیم، تقریبا شاید برای رستوران های کوچیک نصف میشه هزینه، ولی برای رستوران های بزرگ تا 1/8 هزینه خواهد بود. در کنار این، خب رستوران خیلی هزینه های جانبی داشته که شاید حالا این هزینه ها به شکل نقدی دیده نمیشده. از زمانی که صرف میکردن برای استخدام، از مدیریتشون و و و که خب اگر که این هزینه ها رو هم ما به مالی تبدیل کنیم، هزینه گردن خدمتون خیلی خیلی کاهش خواهد داشت.
بله. این فعالیتی که شما رو اندازه کردین در ایران نو بوده؟ یعنی اولین بار انجام شده؟
بله بله.
خب بسیار عالی.
عرض کنم که توی ایران که اولین شرکتی بود در این زمینه خاص کار کرد. البته اینکه بگیم که پیک آنلاین، نه، به عنوان پیک آنلاین اولین شرکتی نبود که شروع به کار کرد، اما اگر بخواد بشه تخصص داره، بله، اولین شرکت بود که این کار رو شروع کرد. و خب ولی الحمدلله بعد از اینکه نشون داد که چه کانسپتی وجود داره، رقبا و دوستان دیگه هم وارد این بازار شدن.
بله، خیلی خوبه که ما می‌بینیم جوانان ما با نوآوری فعالیت‌هایی رو راه اندازی می‌کنن که هم کمک می‌کنه به اشتغال دیگران، هم برای خودشون یه کسب و کاری راه اندازی می‌کنن که حالا نو هست در داخل کشور ما، هرچند که ممکنه که مشابهش در کشورهای دیگه وجود داشته باشه، اما همین که این قدم رو بر میدارن، این ریسک رو میپذیرن که وارد این بازار بشن که نمیدونن چقدر ممکنه درصد موفقیتش بالا باشه، این خودش جای شکر داره که همه ما منتظر این نیستیم که دیگران شغلی رو برای ما فراهم بکنن و خود ما هم میتونیم به عنوان یک کارآفرین در عرصه‌های مختلف وارد بشیم. حالا با توجه به اینکه شما خودتون این ریسک رو کردین، جناب آقای مهندس برکتی، من میخوام از زبان شما برای دیگر عزیزانی که شنونده صدای شما هستن این بازگو بشه که اگر من حس میکنم یه ایده‌ای دارم یا یک توانمندی دارم که میترسم از بروز اون به شکل یک کسب و کار کامل در داخل کشور، چی کار باید بکنم؟ آیا باید در این زمینه قدم بردارم یا اینکه نه، کنار بشینم ببینم کس دیگه اگر این قدم رو برداشت من برم مثلا باش همکاری بکنم، براش کار بکنم یا کارمندش بشم، کارگرش بشم؟
بله. عرض کنم خدمتتون که ببینید یه چیزی که شاید توی تیم ما خیلی اهمیت داشت این که تیم متکی به ایده نبود، تیم متکی به خودش بود، متکی به توانایی‌هایی که در اون تیمش بود. چیزی که حالا ما توی اطرافمون الان توی این بازار می‌بینیم متأسفانه، حالا دوستای من، همکارای من، بیشتر از این که تکیهشون به تیمشون باشه، تکیهشون به ایده باشه. اما تجربه اون چیزی که هم توی ایران هم توی خارج از ایران ثابت شده این که مهمتر از این که ایده چی باشه، مهم اینه که تیم چقدر توانایی انجام اون ایده رو داره. خیلی نیاز نیست خلاقیت بزرگی اتفاق بیفته، فقط کافیه که پشت کار باشه، پشت اون ایده واقعا تلاش کنن. و یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون، یه بحثی وجود داره در مورد لین کار کردن.
بله.
ما هر سه نفرمون خب سابقه تقریبا طولانی مدتی داشتیم قبل از این، حدود تقریبا 6 تا 7 سال قبل از این هم کار کرده بودیم، حالا چه تو هنگام تحصیلمون چه بعد از تحصیلمون. اما هممون آسیب دیده و زخم دیده این بودیم که یه محصولی، یه ایده ای، در واقع اینطوری بگم خدمتتون، یه ایده ای یک سال و نیم توی اتاقی در بسته پرورش داده میشه و هیچ وقت بازار سنجی نمیشه که آیا این ایده واقعا مطلوب بازار هست، این چیزایی که ما داریم تو ذهنمون میپرورونیم واقعا به درد بازار میخوره، بازار دنبال چنین چیزی هست. ما این کارو نکردیم، ما میدونستیم که چنین ریسکی وجود داره و میدونستیم که کسی هم تا حالا تو این بازار رو ورود نکرده و سعی کردن که خیلی سطح ریسک رو نبریم بالا. شرکتمون متکی به این ایده بود که باید محصول بره توی بازار و بازار سنجی بشه، ببینیم که واقعا بازار یه چنین محصولی رو میخواد یا نه. و خدا رو شکر توی این شرکت این اتفاق افتاد. یعنی ما 12 خرداد 95 این کار رو استارت زدیم.
بله.
اول این کار رو کردیم، رفتیم ببینیم که بازار دوست داره این محصول رو، این خدمت رو، در واقع ما خدمت رو میخواد.
بله درست.
این خدمت رو دوست داری یا نه؟ و خدا رو شکر نشون داد که بازار تمایل داره و محاسبات قبلی ما درست بوده و سعی کردیم که با گرایش بازار خدمت رو به روز رسانی کنیم.
آقای مهندس، شما سرمایه گذاری سنگینی کردیم برای راه اندازی این کار.
خیر، ما از مرکز کارفرمایی دانشگاه شریف شروع کردیم. حالا متاسفانه دانشگاه توی اون دور هم به یه سری مشکلات مالی خورد، ولی واقعا حمایت دوستان اونجا خیلی 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 موثر بود. اون دوستان هنوز هم که ما از دانشگاه شریف جدا شدیم هنوز هم حامی ما هستن، جایی کمکش حتما به ما میدن. نه واقعا اگر من حجم مالی رو بگم، الان ترنوور مالی که توی شرکت هست تقریبا ماهانه نزدیک 200 میلیون تومنه، ولی شرکت ما با 10 میلیون تومن شروع کرد. 10 میلیونی هم که در واقع لوت دانشگاه شریف بود.
یعنی در طی 10 ماه شما تونستین این رشد رو داشته باشید؟
بله بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس برکتین. واقعا آرزو میکنیم که کار شما برکت خودشو داشته باشه، بتونین توسعه بدین کارتون رو و به دیگر جوانان هم یاد بدین که همت بکنن برای راه اندازی کاری که دوست دارن و علاقه دارن، تجربهشو دارن یا اینکه توانمندیشو دارن و منتظر نشن که همیشه دیگران براشون کارآفرینی بکنن و اونها مشغول به کار بشن. خیلی متشکرم از شما، خیلی خوشحال شدیم از آشنایی با شما. من شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم که با برنامه وطنساز همراهی کردین و به مدت 55 دقیقه با ما بودین و شنونده این برنامه. از شما خیلی سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و باتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر موز آلیس.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه
30036-37. نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
ما توجه داشته باشیم به این که ما خودمون چیزی نیستیم، هرچه هست اوست. اگر این آیات او نبود ما هیچ بودیم، چنانچه از ازل هم هیچ بودیم و بعدها هم از حیثیت خودمون هیچیم. منتها ما هیچ ها اشتباه داریم، خیال میکنیم ما هم یه چیزی هست و این یه حجابیست بین ما که امیدوارم خدای تبارک و تعالی این حجاب را بردارد و ما بفهمیم کی هستیم. اللهم ارنا الاشیاء کما هو. ارنا الاشیاء کما هو یعنی به حسب احتمال قریب این که اون که هستند که صرف تعلق به او هستند او را نشان بده، که اگر او را نشان بده معرفت خدا حاصل میشه. و اگر اون چیزی که ما همه در حجاب هستیم اون حجاب برداشته بشد، معلوم میشد که غیر از اون کسی نیست و چیزی نیست و همه اشکالات در حجابیست که ما داریم، گمان میکنیم چیزی هست. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق معرفت عنایت کند و توفیق خدمت به خلق الله. البته من از مشکلات دولت، از مشکلات کارمندان دولت، از مشکلات همه قشرهایی که در بین دولت کار میکنند آگاهم، چنانچه شماها بهتر آگاهید. و من میدانم که این دولت و این ابشاری که مربوط به دولت هستند در این حالی که محرومترین قشرها هستند با اخلاصترین قشرها هستند و در این حالی که با یک زندگی درمیشانه میگذرانند و حمدالله قدرت معنوی دارند و هر چی زندگی زیادتر بشد قدرت روحی کمتر میشد. اینجا مسلم است هر قدمی که دنیا برای آدم بر می دارد انسان عقب می گیرد. اونهایی که در کاخهای بسیار مجلل زندگی می کنند نگرانیشون بیشتر از اونی است که در ویشند و در محله ها زندگی می کنند. پس ما از این جهت هم شکرگزار هستیم که ما را در لباس درویش ها در آورده است، نه درویش به معنای اصطلاحی، درویش مادی. و ما خدمت به خدا و خدمت به خلق خدا را وظیفه خودمون میدانیم و همه را هم از او میدانیم و مشکلات را هم انشاءالله پشت سر میگذاریم و همونطوری که کنون ایستادگی کردیم، همه ایستادگی کردن در مقابل همه مشکلات، از این بعد هم بین همه مشکلات ایستادگی خواهم کرد. خداوند شما توفیق بدهد و اشخاصی که خارج ایستادند و اشکال میکنند از باب اینکه خودشون در بوق نیستند. اشکال کردن یه چیز آسونی، اما حل اشکال مشکل است. و البته اشخاصی خارج نیستند میگن چرا چی شد، چرا نشد، چرا باید بشه، چرا فلان کار باید بشه، باید بکنید، لیکن وارد نیستن ببینن که مشکلات چی است. در یه همچنان زمانی که دولت و ایران مبتلای به همه گرفتاری هایی که میبینید هستن و همه دولت ها همه جهان در صدد محو جمهوری اسلامی هستند، یعنی در صدد محو